یه روز وقتی داشته از مدرسه به خونه برمیگشته، چند تا مرد کت و شلوار پوش جلوشو میگیرن. آناتولی و خانوادهش اون موقع توی روستایی نزدیک به شهر زندگی میکردن. این مردا ظاهراً از اقوام ناتاشا پتروا بودن. همون موقع توی کلیسای روستا مراسم تشییع جنازه این دختر 11 ساله داشت انجام میشد. اونا آناتولی را با خودشون سر تابوت دختر میبرن و مجبورش میکنن جنازه دخترک رو ببوسه. آناتولی اولش مقاومت میکنه، ولی بالاخره زیر فشار قبول میکنه و به گفته خودش اونو یه بار بوسیدم، بعد دوباره و دوباره و دوباره این کارو کردم. بعد مادر دختر یه حلقه ازدواج به دست دخترش و یه حلقه دیگه به دست آناتولی میده. هر چقدر این ماجرا عجیب بود، ولی ظاهرا ازدواج آناتولی با ناتاشا پتروا واقعا کارساز بود و خیلی زود مشخص شد پیوند بین این دو نفر قرار نیست به این راحتی قطع بشه. شما شنونده پادکست تلسم هستید. من لیدام و میخوام یه ماجرای ترسناک دیگر براتون تعریف کنم. موضوع پادکست امشبمون آناتولی ماسکووین، مورخ و روزنامه نگار و مردباز اهل روسیه است. ماسکووین برای مدت خیلی طولانی اجساد دختر بچه هایی که از قبرستان دزدیده بود رو توی خونهش نگه میداشت. اون دختر بچه ها رو مومیایی میکرد، بهشون لباس های جور و جور میپوشوند و یا این که آرایششون میکرد تا به شکل عروسک های بزرگ در بیان. این عادت ماسکووین بالاخره کار دستش داد. توی سال 2011 دستگیر شد تا همه از عمق دیوانگیش به سرگیجه بیفتند. موضوع این برنامه رو مخاطب خوبمون الهام بهمون پیشنهاد داده. اگه شما هم موضوعی دارین که فکر میکنین مناسب پادکست تلسمه، حتما بهمون پیشنهاد بدین. در ضمن سناریوی پادکست امشب رو همکارم فرید نوشته و تدوین کرده. فرزاد هم پوستر اپیزود رو طراحی کرده. قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنین، باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد علوم غیب، جادوی سیاه، روح، قتل، آیین‌ها و مذاهب باستانی و شیطان پرستی صحبت بشه. اگر شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست های تلسم که بیشتر با روحیتون سازگار گوش کنین. شیفتگی به مرگ تقریباً توی همه آدم ها کما بیش وجود داره و هر کسی به نسبت خودش تا حدی درگیر این مسئله است و گهگداری به این فکر میکنه که قراره بعد از مرگ چه بلایی سرش بیاد. خیلی وقتا با مرگ کسی که دوستش داریم سخت از عزیزمون دل بکنیم. ممکنه به تخته ویژا و بقیه روش های احضار روح هم پناه ببریم. ولی آدم هایی هم هستن که شیفتگی بی حد و حسرشون به مرگ رو به یه سطح کاملا تازه بردن. در تاریخ چند نفری بودن که ظاهرن اونقدر با فردی ارتباط عمیقی داشتن که حاضر نبودن حتی جنازه‌ش رو دفن کنن. و تا مدت‌ها با جنازه عزیزشون زندگی می‌کردن. احتمالاً ماجرای کارل تانزلر، پزشک دیوونه‌ای که جنازه دختر 22 ساله رو 7 سال توی خونش نگه داشت، معروف‌ترین پرونده مردبازی باشه. ولی ماجرای این پزشک اصلاً با کارهایی که یک مرد روس به اسم آناتولی ماسکووین انجام داده قابل مقایسه نیست. ماسکووین که حالا 57 سال است، حوالی سال 2000 آدمی بود که همه اونو یه نابغه میدونستن. اون یه مورخ قهار بود که کلی مقاله علمی تو نشریات معتبر داشت. آناتولی به 13 زبان مختلف هم تسلط داشت. خیلی از نزدیکا، دوستان و خانوادهش اونو آدم سر به زیر و آروم میدونستن که آزارش به هیچ کسی نمیرسید. ولی وقتی پای وسواس فکری آناتولی وسط میاد، ماجرا کاملا فرق میکنه. وسواس آناتولی ماسکووین مرده ها بودن. اون توی مقالات علمی و همینطور مطالبی که گهگداری برای مجلات و نشریات مینوشت، سرنخ‌های زیادی از عقاید و علایق مرموزش به جا گذاشته. آناتولی ماسکووین متولد سال 1966 در شهر نیژنی نوگورود، سومین شهر پرجمعیت روسیه، به دنیا اومد. پدر و مادر اون هم یوری فدروویچ و الویرا الکساندرونا نام داشتن. والدین آناتولی میگن اون آدم خیلی اجتماعی و خوشمشربی نبود و حتی یه دوستم نداشت، ولی در عوض فوق‌العاده باهوش بود. برای همین مثل همه پدر و مادرها، تصور والدین آناتولی همین بود که هوش بالای پسرشون باعث شده اینقدر بی دست و پا و مردم گریز باشه. دوران کودکی آناتولی خیلی عادی میگذشت تا اینکه یه روز وقتی کلاس سوم ابتدایی بود، با وضع آشفته‌ای پر از زخم و کبودی از مدرسه به خونه برگشت. بعدن معلوم شد مردی بین راه به اون تجاوز کرده. تا همین حالا نمیدونیم آناتولی اصلا در مورد این قضیه به پدر و مادرش چیزی گفته یا نه. اما اتفاق وحشتناک بعدی زندگی ماسکووین چند سال بعد بود. این اتفاق احتمالاً شروع وسواس فکری عجیبش هم بوده باشه. ماسکووین در یکی از مقالات بیشمارش برای یکی از هفته‌نامه‌های محلی در مورد اتفاقی که توی 13 سالگی براش افتاد کامل توضیح داده بود. این هفته‌نامه کاملاً موضوعات مورد علاقه آناتولی رو پوشش میداد و تمام صفحاتش پر از مطالب گورستان، مراسم تشییع جنازه و چاپ آگهی ترحیم و چیزایی از این دست بود. برای همین همکاری دائمی آناتولی با این هفته‌نامه اصلاً تصادفی نبود. آناتولی خاطرش رو اینجوری تعریف میکنه. یه روز وقتی داشته از مدرسه به خونه برمیگشته، چند تا مرد کت و شلوار پوش جلوشو میگیرن. آناتولی و خانواده‌اش اون موقع توی روستایی نزدیک به شهر زندگی میکردن. این مردا ظاهراً از اقوام ناتاشا پتروا بودن. همون موقع توی کلیسای روستا مراسم تشییع جنازه این دختر 11 ساله داشت انجام میشد. اونا آناتولی را با خودشون سر تابوت دختر میبرن و مجبورش میکنن جنازه دخترک رو ببوسه. آناتولی اولش مقاومت میکنه ولی بالاخره زیر فشار قبول میکنه و به گفته خودش اونو یه بار بوسیدم. بعد دوباره و دوباره و دوباره این کارو کردم. بعد مادر دختر یه حلقه ازدواج به دست دخترش و یه حلقه دیگه به دست آناتولی میده. هر چقدر این ماجرا عجیب بود ولی ظاهراً ازدواج آناتولی با ناتاشا پتروا واقعاً کارساز بود و خیلی زود مشخص شد پیوند بین این دو نفر قرار نیست به این راحتی قطع بشه. چون از اون روز به بعد آناتولی لحظه ای از فکر نو عروسش در نمی اومد. از همونجا بود که وسواس اون به مرده ها پا گرفت. آناتولی بعد از اون اتفاق مرتب خواب دختر مرده رو می دید. و به گفته ی آناتولی روح دختر شبا سراغش می اومد و سعی می کرد اطلاعات و دانش بالای خودش در مورد مسائل جادوی سیاه رو به اون منتقل کنه. روح دختر از آناتولی می خواست دوباره به روستایی که قبرش اونجا بود برگرده. ظاهراً هم آناتولی چند باری به قبر دختر سر میزنه. اما از یه مدت به بعد سعی میکنه اونو فراموش کنه. بعد از بریده شدن رشته ی دیدارهای آناتولی، روح دختر دوباره به خوابش میاد. آناتولی به قدری از خواب و خیالاش به حول و ولا افتاده بود که تصمیم گرفت ماجرا رو با پدر و مادرش در میون بذاره. اونا هم پسر جوانشون رو پیش یه طبیب یا دکتر طب سنتی میبرن. دکتر تشخیص میده تمام این ماجراها زیر سر تغییرات بدن تو دوره بلوغ جنسیه. در کمال تعجب این طبیب سنبال تیپ رو برای مریضی آناتولی تجویز میکنه. داروی گیاهی که یه جور خاصیت آرامش بخش داره. هرچند بعید این داروی گیاهی دردی از آناتولی دوا کرده باشه. اما بالاخره از دست ناتاشا خسته میشه. منتها آناتولی برای خلاصی از دست ناتاشا باید یه مراسم جادویی به خصوص برگزار میکرد. تا روح دختر برای همیشه دست از سرش برداره. توی مراسم آناتولی معامله ای با ناتاشا میکنه و دندون یکی از همکلاسی‌هاشو در ازای آزادی خودش به اون میبخشه. ظاهراً این مراسم موفقیت آمیز بود چون دیگه ناتاشا هیچ وقت به خواب آناتولی نیومد. اما این ماجرا عواقبی هم داشت. آناتولی بعد از اون ماجرا علاقه زیادی به جادوی سیاه و علوم غیب پیدا میکنه. آناتولی بعداً وارد دانشگاه مسکو شد و تو رشته زبان و فرهنگ سلتیک درس خوند. فرهنگ سلتیک مربوط به کشورهای ایرلند، اسکاتلند و ولز امروزیه. و از جمله فرهنگایی که در اون نزدیکی زیادی به مرگ و زندگی وجود داره. سلت‌های باستان به محلی به اسم جهان دیگر یا آدرورد باور داشتن. اونجا محل گرده هم اومدن مرده‌ها، پری‌ها و بقیه موجودات ماورایی بود. جهان دیگر یه قلمروی تاریک و غم‌انگیز و اصولاً یک جور پوچی بی‌انتها بود. مرده‌ها از اونجا میتونستن امور دنیایی که به اون علاقه داشتن رو تماشا کنن. در ضمن توی سنت سلتی عقیده به این بود که مرده‌ها گاهی به دنیای ما زنده‌ها سر می‌زنن و حتی وقتایی توی امور زندگی مداخله می‌کنن. آناتولی بعداً به عضویت یکی از انجمن‌های مخفی مذهب لوسیفری در میاد. توی این مذهب که از مذاهب کهن اروپا و جهانه، لوسیفر که گاهی توی بعضی از مذاهب مترادف شیطان یا ابلیسه، به عنوان خدای حقیقی و منجی و نگهبان انسان‌ها نقش محوری و مقدسی داره. توی مذهب لوسیفری نقش جادو بیچون و چراست. ظاهراً علت علاقه آناتولی به این مذهب هم از همینجا ریشه می‌گرفته. علاقه آناتولی به جادوی سیاه روز به روز بیشتر میشه. حتی توی این دوره مراسم‌های جادوگری زیادی با جنازه‌ی حیوان انجام می‌داده. اون بعد توی یکی از همین مراسم ها نذر میکنه هیچ وقت رابطه جنسی برقرار نکنه. ظاهراً این نذر یک جور معامله با لوسیفر در عوض قدرت‌های جادویی بود. آناتولی بعد از دانشگاه سفرهای زیادی برای کشف قبرستان‌های منطقه انجام میده. اون تو نوشته‌هاش فاش کرده بین سال 2005 تا 2007 سفرهای زیادی به قبرستان‌های منطقه داشته و به بیشتر از 750 قبرستان سر زده. آناتولی به همراه یک مورخ معروف روس به اسم اولگ ریابوف به قبرستان‌های منطقه سفر می‌کردند تا ضمن ثبت و ضبط تمام اطلاعات و اسناد هر قبرستان کندوکاوی در مورد تاریخچه محل و حتی فرهنگ و اقوام اونجا انجام بدن. هدف این دو مورخ نوشتن کتابی با موضوع قبرستان‌های نیژنی نوگورد بود. هرچند ظاهراً دوست مورخش واقعاً با این هدف به این سفرها می‌رفت، اما آناتولی انگیزه‌های دیگه‌ای هم داشت. سال 2009 بود که بعضی از مردم منطقه شکایت‌هایی از دستبرد به قبر عزیزاشون داشتن و گفتن که ظاهراً کسایی قبرها رو خراب می‌کنن. پلیس برای دستگیری مظنون دست به کار میشه و یک سری تحقیقات شروع می‌کنه. هر چقدر پرونده جلوتر می‌رفت، اینطور برمی‌اومد که انگار قرار نیست فرد خاصی دستگیر بشه. سال 2011 یه بمب‌گذاری انتحاری توی فرودگاه مسکو اتفاق افتاد. تو این بمب‌گذاری 37 نفر مردن. خیلی زود مسئولیت بمب‌گذاری رو یک گروه تروریست اسلامگرا بر عهده گرفت. همین ماجرا باعث به راه افتادن موجی از اسلام حراسی توی روسیه شد. بعد خبر رسید که کسایی دست به تخریب قبر مسلمونا زدن. ظاهراً یکی از کسایی که اون دوره به شدت احساسات میهن پرستانه شعله ور شده بود همین آناتولی ماسکووین بود. چون مامورای پلیس اونو حین خرابکاری روی یکی از قبرهای مسلمونای شهر پیداش میکنن. بعد معلوم شد که آناتولی تنها داشته عکس روی قبر رو با اسپری و رنگ خط خطی می‌کرده. منتها پلیس آناتولی رو به جرم هتک حرمت به قبر و خرابکاری بازداشت می‌کنه. پلیس بعد از دستگیری تصمیم می‌گیره خونه متهم رو بازرسی کنه. مامورای پلیس انتظار داشتن توی آپارتمان آناتولی مدارکی به دست بیارن که نشون بده اون یه ضد مسلمان افراطیه و احتمالاً توی تبلیغات ضد اسلامی این اواخر نقش داشته. منتها چیزایی توی خونه مورخ انتظارشون رو می‌کشید که حتی به خواب هم نمی‌دیدن. کشفیات آپارتمان آناتولی ماسکووین پلیس رو مات و مبهوت گذاشت. وقتی مامورای پلیس به محل زندگی آناتولی که همراه پدر و مادر سالمندش زندگی می‌کرد یورش بردن، 29 عروسک در ابعاد و اندازه واقعی پیدا کردند. پلیس بعد از تفتیش آپارتمان آناتولی ویدیویی از اونجا پخش کرد. بعد رسانه‌ها به خونه آناتولی ماسکووین لقب خونه وحشت رو دادن. خیلی زود مشخص شد اینا عروسک نیستن، بلکه جنازه آدمای واقعی‌اند که مورخ نابغه به اونا لباس پوشونده بود و توی خونه‌اش نگهشون می‌داشت. آناتولی جنازه رو به شکل عروسک‌های عتیقه درآورده بود و لباس‌های رنگارنگی هم به تنشون کرده بود. ماسکووین بعضی از عروسک ها رو آرایش میکرد. توی حدقه چشم اونا دکمه یا چیزای دیگه کار میذاشت تا بهشون ظاهر زنده ای بده. 29 جنازه خونه ی آناتولی دخترایی بین 3 تا 12 سال بودن. وقتی مامورای پلیس جنازه ها رو جابجا کردن، صدای موزیک از جنازه ها بلند شد. مشخص شد که آناتولی توی سینه بعضی از این جنازه ها جعبه موزیکال کار گذاشته. آناتولی تاریخ تولد هر کدوم از دخترها رو به دقت یادداشت کرده بود. کارت پستال و اشیای زیادی توی اتاقش داشت که نشون میداد تولد هر کدوم از اونا رو مرتب جشن میگرفته. توی اتاق آناتولی پر از عکس، کتابچه راهنمای عروسک سازی و همینطور نقشه تمام و کمال قبرستان‌های مختلف شهر بود. بعد مشخص شد لباس عروسک‌ها همون لباس واقعی بوده که دخترها باهاش دفن شدن. آناتولی ماسکووین توی اعترافاش گفت با پیچوندن دست و پای جنازه ها توی پارچه و همینطور پوشوندن جوراب شلواری سعی کرده جلوی از هم پاشیدن جنازه ها رو بگیره. آناتولی توی حدقه چشم دخترها دکمه گذاشته بود تا به اونا ظاهر چشم عادی رو بده و بتونه باهاشون کارتون تماشا کنه. آناتولی توی بازجویی گفت بیشتر عروسک ها رو دوست داشته. منتها عروسک هایی هم بودن که خیلی باب دلش نبودن و اونا رو گوشه گاراژ خونه به حال خودشون رها کرده. آناتولی ماسکووین که توی فرهنگ سلتیک یه متخصص به حساب می اومد می گفت که درویدهای باستان برای اینکه با روح مرده ها ارتباط بگیرن روی قبرها می خوابیدن. بعضی از اقوام سیبری هم کاری شبیه به این رو انجام میدادن. از همینجا بود که آناتولی شروع به پیدا کردن آگهی ترحیم دخترای کم سن و سال میکنه. وقتی آگهی ترحیمی توجهش رو جلب میکرد، خودشو به قبر اون بچه میرسوند و چند شبی رو روی قبر میخوابید تا بفهم خود روح دختر تمایلی به زنده شدن داره یا نه. آناتولی ماسکووین گفته که 20 سال تمام کارش همین بود. اون میگفت هیچ وقت بدون اجازه روح دخترا اونا رو نبش قبر نکرده. ماسکووین بعد از مدتی به دلیل وضعیت جسمیش خیلی سخت میتونست روی قبرها بره و بخوابه. پس تصمیم گرفت که جنازه دخترها رو همراه خودش به خونه بیاره. اون معتقد بود روح دخترها توی محیط امن و دلپذیر خونه خیلی بهتر باهاش صحبت میکنن. آناتولی بعد از انتقال به مرکز روانی وضع بدی پیدا میکنه. شنیده‌ها حاکی از اینه که چند بار نگهبانای این مرکز آناتولی ماسکووین رو کتک زدن. مادر ماسکووین هم گفت که به پسرش روزی 15 تا قرص میدن که باعث شده توی حالتی بی‌حال و خواب آلود همیشه یه گوشه کس کنه. برای همین خانواده آناتولی ماسکووین از یه وکیل حقوق بشری کمک میخوان که شرایط انسانی تر رو برای مورخ سابق مهیا کنه. به پایان برنامه امشب پادکست تلس رسیدیم. امیدوارم از برنامه امشبمون لذت برده باشین و حوصله‌تون هم اصلاً سر نرفته باشه. راستی کانال یوتیوب تلس هم راه افتاده. پیشنهاد می‌کنم عضو کانال یوتیوبمون بشین. اونجا می‌تونین نسخه کامل برنامه رو گوش کنین. ما توی کانال یوتیوب تلس هر هفته پنجشنبه شب یه برنامه ترسناک جدید منتشر می‌کنیم. تا برنامه بعدی، بدرود.